روز رسیدیم. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که امروز کنار ما بودین در روز جهانی مهربانی. فراموش نکنیم، مثل همیشه این جمله رو میگم، با هم مهربون‌تر باشیم، دنیا گلستان میشه. اگه گل‌های مهربونی گذشت و ایثار رو در مزرعه دنیا بکاریم، گل‌هایی که حتی در نبودمون عطرشون مشام دیگران رو مینوازه. مراقب خودتون باشین تا فردا و سلامی دوباره. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک‌تر از خاک. یا علی موسی رضا دریاب.
میرسم و بی صدا خلق به در میزنم، خلق زنجیر و پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
هنگام است استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوست عزیز صبح شما بخیر باشه. اینجا پخش رادیو سلامت، با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان بزرگوار دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه طب ایرانی باشید از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد. و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام فریدگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. عفونت‌های زنان. از دیدگاه طب ایرانی در زمان عفونت زنانه چه کاری باید انجام بدیم؟ چه کاری نباید انجام داد در هنگام عفونت زنانه از دیدگاه طب ایرانی؟ مراقبت‌های کلی برای حفظ سلامت در زنان. C1102 برای شما که میخواین سوال پیامکی بپرسید. C21-22-65-28-76 برای سوال تلفنی شما. اما در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق حامد حجتی مسئول میز صدا فاطمه غلامی که در واحد ارتباطات با شما صحبت میکنه، الهام بوجارنژاد مسئول هماهنگی و عباس روستایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه. با شما خواهیم بود تا پایان این طب ایرانی که تمرکز اون بر موضوع سلامت زنان و عفونت‌های زنان. دکتر مرضی قرائتی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته تخصصی طب ایرانی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب ایرانی مهمان برنامه ما هستم و با دکتر قرائتی میخواییم صحبت کنیم در رابطه با عفونت‌های زنان، ترشحات زنانه و اینکه ببینیم که در واقع چه زمانی از دیدگاه طب ایرانی باید برای پیشگیری از این عفونت‌ها اقدام کنیم. دکتر قرائتی عرض ادب و احترام خدمت شما، خوش اومدیم به برنامه خانم دکتر و میدونم که در این روز بارانی برای شما یه مقدار در واقع سخت بود و خیلی ممنون که تشریف آوردین.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که تا آخر برنامه بتونیم در واقع این موضوع رو ارائه بکنیم و شنوندگان عزیز ازش استفاده بکنن.
متشکرم، ممنونم. خب دکتر قرائتی، به صورت کلی قبل از اینکه بخوایم به عفونت بپردازیم، آیا ترشحات در ناحیه واژینال در خانم ها به صورت طبیعی وجود داره یا خیر؟
بله دقیقا درست میفرمایید. قبل از اینکه اصلا بگیم که عفونت چیه، باید ببینیم چه چیزی وجود داره که عفونت ایجاد شده. به طور طبیعی در خانم ها در سنین باروری در واقع یه ترشحات طبیعی در ناحیه در واقع سیستم تناسلی و واژن وجود داره که در طی 24 ساعت این میزانش 1-4 میلی لیتر هستش که خب به طور طبیعی رنگش در واقع سفید و شفاف هستش، میتونه زخیم یا نازک باشه و معمولا بدون بو هستش. یعنی وقتی این خصوصیات داره این ترشحات طبیعی هست و ممکنه گاهی در همون حالت طبیعی یکم به رنگ زرد متمایل بشه. معمولا تحریک کننده نیستن این ترشحات، ولی گاهی میتونه یک تحریک خفیف داشته باشه و مقدارش هم در همون میزانی که گفتیم هست، بسته به حالا سنش، سن فرد و یا مزاجی که دارن از 1-4 میلی لیتر متغیر هستش. حالا یه زمانایی بدون این که هیچ مشکلی باشه فقط این ترشحات میتونه مقدارش افزایش پیدا کنه. بله. بدون این که علامت دیگه همراهش باشه، مثل دوران بلوغ، ده روز اول پس از تولد در نوزاد دختر یا در میانه سیکل قاعدگی، زمان بارداری، بعد از تحریکات جنسی یا خوردن داروهای ضد خوراکی، در واقع هورمون‌های ضد خوراکی، این ضد بارداری، این باعث میشه که این ترشحات افزایش بکنه. این به طور طبیعی این ترشحات ما داریم که این خصوصیاتو داره.
خیلی خوب. پس در واقع حالا به دلایل مختلف از جمله حالا در واقع تغییرات هورمونی، بارداری، سایر مواردی که شما گفتین، این ترشحات وجود داره. اما دکتر قرائتی، کی ما میگیم که یک التهاب یا یک عفونتی به وجود اومده؟ چه تغییری به وجود میاد یا چه در واقع تظاهراتی به وجود میاد؟
خب این از دو منظر بهش میپردازیم، یکی از دیدگاه طب ایرانی در واقع و بیان دیگه دیدگاه طب رایج. اصلا عفونت کی ایجاد میشه که اصطلاح علمیش میشه واژینیت. در واقع وقتی التهاب تو ناحیه واژن ایجاد بشه این میشه عفونت، خب که همراه با افزایش ترشحات هستش. حالا علاوه بر اینکه این ترشحات افزایش پیدا میکنن، علائم دیگه ای دارن که میشه عفونت. خب چی جوریه؟ یکی اینکه ترشحات که گفتیم زیاد میشه، بدبو میشه، بوی ناخوشایند پیدا میکنه. حالا بسته به اینکه چه عاملی باشن بوهاش میتونه متفاوت باشه. خارش یکی از علائم مهمش خارش هستش که خانم ها با این علامت در واقع اگه علائم دیگه باشه خیلی شاید مراجعه پزشکی نداشته باشن، ولی خارش اینها رو مجبور میکنه که مراجعه داشته باشن. درد هینه در واقع روابط زناشویی اینها وقتی وجود داشته باشه این میشه عفونت. یعنی این علائم وقتی فرد داشته باشه نشون میده که عفونتی داره. حالا اینها از دیدگاه طب ایرانی میگیم این منشأش دو جا هستن، یا خود رحمه یا خارج از رحمه که باعث میشه این التهاب و این عفونت ایجاد بشه. خود رحم یعنی چی جوری؟ یعنی اینکه حالا یه نکته مهم بگم که خانم ها خصوصا به این نکته توجه داشته باشن. از دیدگاه طب ایرانی رحم عضو شریف حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولش که خیلی باید مراقبش بود و اینکه کوچکترین تغییری تو بدن میتونه روش تأثیر بذاره، خصوصا اونهایی که دچار ضعف رحم هستن.
بله.
پس میبینی خانم‌ها زیاد تجربه کردن، مثلا با چه میدونم حتی افرادی که ضعف زیاد دارن تو رحمشون یه مهمونیه همچین خیلی سفت و سخت و سنگین داره، یه کار زیاد بله. انجام میدن، تغییرات تو رحم چجوری مثلا الگوی خونریزیشون به هم میزه، همین دچار افزایش ترشحات و عفونت میشن. پس این رحم هر وقت دچار ضعف بشه یعنی که نمیتونه وظیفه خودش رو انجام بده، همون ترشحات طبیعی رو براش انگار هضمش و پرداختن بهش براش سخت میشه، نمیتونه تحملش کنه، به صورت ترشحات غیر طبیعی خودشو نشون میده. یه عامل دیگه اش هم گفتیم خارج از رحمه، یعنی از اونجایی که گفتیم رحم یکی از راه‌های دفعی بدن دیگه تو خانم ها، وقتی مواد زائد تو کل بدن زیاد بشه که به صورت اخلاط چهارگانه هستن، صفرا، سودا، دم، بلغم، وقتی تو کل بدن این اخلاط زیاد بشن در واقع بدن میاد از طریق رحم اینها رو خارج میکنه، این به شکل عفونت خودشو نشون میده. این قسمت در واقع این که رحم درگیر باشه یا کل بدن که از طریق رحم مواد رو دفع کنه، این میشه عفونت و در واقع یه جور بیماری هستش که هم واژینیت. از دیدگاه طب رایج اما حالا ما یه سری پاتوژن ها رو در واقع درش داخل میدونیم که این میتونه یا عفونت باکتریایی باشه، در واقع ناشی از رشد بیش از حد باکتری هستش. ما در ناحیه حالا ناحیه واژن یه سری باکتری های مفید رو داریم که این اگه رشدش بیش از حد بشه و یک سری مواردی باعث بشه که این در واقع تناسبش به هم بخوره، دچار اختلال بشه، این باعث عفونت بشه. این نوع عفونت باکتریایی هستش که از طریق در واقع تماس جنسی هم انتقال پیدا میکنه. خب این علائمش اینجوری که ترشحات رقیق یک نواخت خاکستری میتونه باشه و بوی نامطبوعی حتی شبیه بوی ماهی داره و گاهی هم خارشه. اینجا پس اون بوی بعدش خیلی میتونه در واقع شاخص باشه. خب درمانش حدوداً 7 روز طول میکشه. بله. و اینکه حتما تو انواع عفونت ها روابط جنسی در واقع باید مدیریت شده باشه، چون در بعضی موارد ما حتما اون شریک جنسی هم نیاز به درمان داره. خب این نوع باکتریایی بود.
بله.
نوع دیگرش نوع قارچی هست که عاملش میتونه کاندیدا آلبیکنس باشه. علامت اصلی این نوع خارش هستش. گفتیم نوع باکتریایی اگه بوی بله. بده، اینجا خارش هست. پس دقت کن خانمایی که علائم زیاد ندارن ولی خارش خیلی زیاد دارن، شاید عفونتشون از نوع قارچی باشه و ترشحاتشون غلیظ و پنیری هستش که اینجا در واقع حتما باید برن تحت درمان قرار بگیرن، روابطشون هم دوباره باید کنترل شده باشه، ولی در این نوع شریک جنسی نیاز به درمان نداره، ولی در نوع باکتریایی نیاز به درمان هستش. در نوع عفونت بعدی که عاملش یک انگل تکیاخته است که تریکومونو هستش، این یا از طریق تماس جنسی منتقل میشه یا غیر جنسی، حتی از طریق حوله های مرطوب و آلوده منتقل میشه. پس دقت داشته باشن افرادی که میرن استخ و از وسایل مشترک استفاده میکنن، این باعث انتقال عفونت میتونه بشه که اینجا ترشحات خیلی زیاده، بدبو هستش، چرکیه، میتونه رنگ سفید یا خاکستری داشته باشه یا زرد تیره داشته باشه و گاهی هم همراهش قرمزی و خارش و تورم در ناحیه تناسلی هم دیده میشه. در این قسمت حتما درمان شریک جنسی باید انجام بشه.
بله.
و اینکه روابط جنسی هم باید مدیریت شده باشه و در این دوره درمان حتما باید در واقع پرهیز داشته باشن تا از انتقال بیماری در واقع اجتناب بشه.
بسیار خوب. داریم در مورد عفونت‌های زنان صحبت می‌کنیم. ببینید عفونت‌هایی که در ناحیه واژینال تشکیل میشه. شما هم سوال پرسیدین. 3102 سامانه پیامکیمون و 0212-6528-76 هم شماره تلفنمون هست. 912-579 راجب تبخال سوال کرده در رای تنسولی که حالا صحبت خواهیم کرد. 916-915 گفته آیا ترشحات آبکی و شفاف طبیعی هستند؟ دکتر قرطی شما اشاره کردیم، ولی حالا اگر یه پاسخ کوتاه بخوام بدید.
اگه فقط همین میبینن ترشحات مقدارش فقط زیاد شده ولی همون دیگه هیچ علامتی دیگه نداره و رقیق و شفافه، گفتیم توی بعضی موارد توی سنین باوری وجود داره و طبیعیه. اما اگه همین میزان هم براشون غیر قابل تحمله، شاید نیاز باشه که در واقع از جهت به ایرانی هم میگیم این بلغمش ممکن زیاد شده باشه، اون نیاز به درمان، ولی به طور کلی این حالت طبیعی هستش.
910-411 گفتن دخترم 14 سالشه، نزدیک یک سال و نیمه که قاعدگی شروع شده، 3-4 ماه هست که بی‌نظم شده و 10 روز یک بار قاعدگی براش اتفاق میفته و این خیلی داره اذیتش میکنه. علتش چیه؟ سونوگرافی هم انجام دادیم، مشکل نبود. راجع به حالا بهداشت قاعدگی هم حتما صحبت خواهیم کرد، ولی اگر دکتر قرائتی حالا نکته در این رابطه داشته باشم میشویم، بعد هم حالا ادامه سوال. دکتر قرائتی نکته در این رابطه داری؟
بله، ببینید تو یکی دو سال اول بی‌نظمی توی نوجوانان دیده میشه، این یعنی خیلی اختلال ایجاد نمیکنه، یعنی مشکلی نیست. بله. ولی چون این در این مورد چون زود داره در واقع قاعدگیشون اتفاق میفته، این باعث در واقع اختلال زندگیشون میشه، دچار بله. آسیب میشن، این نیاز به درمان داره. اگه سونوگرافی کردن آزمایشیش مشکل نداره، میتونه از ضعف رحمشون باشه. درست. که خب حالا در ادامه تدابیر غذایی که میگیم
بله بله
میتونن استفاده صحبت. بکنن که باعث تقویت رحمشون بشه. و استرس هم تو دختر نوجوان
بله.
استرس زیاد اینها بله اینو حتما توجه داشته باشن که برطرف بشه.
خیلی خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد. مخصوصا خیلی‌ها راجع به غذاها سوال کردن که گفتن چه میکن. آره حتما، چه غذاهایی بخوریم کمک میکنه، چه جوری اصلا زندگی کنیم. بعضی پرسن اصلا فعالیت بدنی خوبه بده. حالا در ادامه با دکتر قرائتی بیشتر صحبت خواهیم کرد در این رابطه در این برنامه طب ایرانی. در رابطه با اهمیت طب مکمل برای سلامت و نظام سلامتی بخش رو بشنوید که مرجان قندی تهیه کرده.
ایران کشوری پیشرو در ساختار طب سنتی است. طب سنتی دانشی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشته و در قلب فرهنگ جامعه باقی مانده است و با نگاه دانشگاهی، تحقیق و توسعه و آموزش تلاش می شود که به صورت علمی به آن پرداخته شود. دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت.
سمپوزیوم بین المللی چشمانداز و سیاستگذاری در حوزه طب ایرانی و مکمل سمپوزیومی است که به هدف بررسی شرایط و وضعیت ظرفیت موجود استفاده و بهره برداری از طب‌های سنتی و مکمل در دنیا برگزار میشه، به این معنی که با محورهای مختلف از جمله سیاست گذاری و ساختارمندی طب‌های سنتی و مکمل در کشورها، وضعیت آموزش این حوزه در نظام سلامت کشورهای مختلف، وضعیت و قانون‌گذاری که در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و بهره برداری از اینها در این ظرفیت در نظام سلامت در دنیا داره استفاده میشه، بر اساس راهبردی که سازمان جهانی بهداشت در این خصوص به کشورها اعلام کرده. علاوه بر این که وضعیت کلی این حوزه در دنیا در این سمپوزیوم مورد بحث و بررسی قرار میگیره، آنچه که در ایران هم داره اتفاق میفته در خصوص استفاده از طب ایرانی در کشورمون در خصوص ادغام در نظام سلامت و همچنین وضعیت آموزشی و پژوهشی و ساختارمندی و سیاست گذاری هم به کشورهای مختلف ارائه میشه. در واقع یک تبادل تجربه ای در این حوزه هست که ایران میزبان این سمپوزیوم هست با حضور مهمانان عالی رتبه ای از کشورهای مختلف، از جمله مسئول واحد طب سنتی و مکمل سازمان جهانی بهداشت. امیدوار هستیم که با برگزاری این سمپوزیوم و جمع‌بندی اطلاعات تبادل شده در این همایش یک مسیر بهتر و مشخصتری رو با استفاده از تجربیات سایر کشورها برای بهره‌مندی از طب‌های سنتی و مکمل در کشور خودمون هم داشته باشیم. علاوه بر این، پررنگ‌تر شدن نقش‌آفرینی ایران در این حوزه در عرصه بین‌الملل رو در ادامه این سمپوزیوم انتظار داریم، کما اینکه الان هم کشور ما در عرصه‌های مختلف بین‌الملل نقش پررنگی رو در حوزه طب‌های سنتی و مکمل بازی می‌کنه. به ضرس قاطع میشه گفت که در تمامی حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در عرصه بین‌الملل در حوزه طب‌های سنتی وجود داره، ایران نقش پررنگی داره، از جمله در تدوین راهبرد بعدی که سازمان جهانی بهداشت داره تدوین میکنه نماینده ایران خیلی پررنگ حضور داره و این راهبرد هم به زودی ابلاغ خواهد شد. در مجموع پیش بینیمون این هستش که این تبادل تجربه ها به بهره‌وری بیشتر و بهره‌مندی بیشتر و بهتر از این حوزه در نظام سلامت کشورمون هم منتهی بشه.
سمپوزیوم بین المللی چشمانداز قانونگذاری و سیاستگذاری طب‌های سنتی و مکمل 30 آبان ماه تا 3 آذر ماه در محل هتل غرب بیمارستان شهید رجایی برگزار می شود.
شما طب ایرانی رو میشنوین، دارین راجع به عفونت‌های زنان صحبت میکنیم. 3102 سامانه پیامکی ما هست و 021-22-65-28-76 هم شماره تلفن و دکتر مرضیه قرائتی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته تخصصی طب ایرانی هم مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر قرائتی، ما پیام های زیادی داریم، حالا من دارم نگاه میکنم خود پیام ها رو، ببینیم مادرها خیلی نگران هستن که چه کار کنیم که دوچار این عفونت ها نشیم، یعنی پیشگیری از این عفونت ها شامل چه مواردی میشه؟
این جمله رو همیشه شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمانه. در واقع این همه جا کاربرد داره، در این مورد هم خیلی مهم هست در مورد عفونت ها. نکته مهم اینه که در زمینه بهداشت باید یه سری اصول رعایت بشه. حالا مثل چی؟ یکی این که حالا امروزه مثلا از انواع و اقسام مواد شوینده، پاک کننده اینها زیاد استفاده میشه،
بله،
ولی در ناحیه تناسلی بهتره که از این مواردی که محرک هستن استفاده نشه. همون استحمام معمولی که افراد دارن یا دیگه در موقع طهارت با آب شستشون میدن کافیه، دیگه از مواد دیگه استفاده نکنن، همون مقدار پاکسازی انجام میده،
درسته،
دیگه
بله.
لازم نیست از مواد دیگه استفاده کنن، از هر چیزی که تحریک کننده است، حتی تامپون،
بله،
تامپون استفاده نشه، بعد صابون هایی که خاصیت ضد باکتریایی دارن این استفاده نشه. برای انجام طهارت در واقع کاری که انجام میشه از جلو به عقب باشه شستشو، چون این خودش باعث میشه که مانع از انتقال عفونت های ناحیه روده و گوارش به سمت ناحیه تناسلی میشه. این نکته هم باید دقت داشته باشه. این یعنی بعضی از این چیزا شاید خیلی ساده باشه، آدم فکر نمی‌کنه مؤثر باشه، ولی تأثیر زیادی داره و نیاز به آموزش داره، خصوصا مادرها که می‌فرمایید بعد به دخترها اینها رو آموزش بدن.
مخصوصا در مورد شوگند و اینا واقعا تبلیغات هم زیاده که شما
دقیقاً زیاد استفاده میکنه. این باید خیلی در واقع یعنی اصلا استفاده نشه، در واقع همون استحمام معمولی و شستشو در سرویس بهداشتی کافیه. و اینکه در ایام قاعدگی باز همونجوری که گفتیم خدمتون، رحم جزء اعضای شریفه و زود تأثیر میگیره در ایام قاعدگی اگه سرما بهش برسه. شستشوی ناحیه با آب سرد به مقدار زیاد، این خودش باعث میشه که رحم دچار ضعف بشه. پس در ایام قاعدگی بهتره که این شستشو با آب سرد در واقع نداشته باشن، با آب گرم باشه، محدود باشه و استحمام رو هم سعی کنن که محدودتر بکنن. حالا اون باز تو تدابیر قاعدگی باید به طور کامل بهش پرداخته بشه. جنس لباس زیر حتما پنبه‌ای باشه و اینکه حتما ناحیه خشک بمونه. یکی از چیزایی که باز خیلی مهم هست. و حالا اونایی که ببینید دقت کن،